بسم الله الرحمن الرحیم. درس البن کل العربوی، استاد محسن، جلسه 2، 19 شهریور 1403.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن دائم على عطاء مجمعین من الان لا قیام یوم الدین. خب ما در بحثمون گفتیم حالا یه چند جلسه اول با توجه به اینکه دوست دارم تا 25 امتحانات ما یه قدری مشغول مباحث مقدماتی باشیم تا اینکه دوستانم کم کم تشریف بیارن و وارد بحث اصلی بشیم. هرچند این مباحث مقدماتی معلوم هم یه اهمیتش کمتر باشه از خود بحث کتاب. چند تا مطلب و چند تا تذکر به عنوان مقدمه قرار شد توی این جلسه عرض بکنیم خدمت دوستان، برای اینکه فضای حاکم بر این کتاب بهتر فهم بشه. اولین نکته که باید بهش توجه بشه در این بحث این هستش که مرحوم شهید صدر این کتاب البنک و لاربوی که حالا این دوستان آموزش اینجا میکن بنک ربوی یا جایی بنک ربوی برداره چنده بنک ربوی نیست آقا، بنک لا ربوی یه لا داره بسدش، بنک لا ربوی. آره اصلا دوازار این لاه. ایشون این رو در اوایل دهه 1960 میلادی نوشته، یعنی الان 2024 شما حساب کن حدود 65 تا 70 سال پیش، یعنی سه ربع قرن، حالا نمیخوام بگم یه قرن ولی بیشتر از نیم قرن، سه ربع قرن. و جالب اینجاست این رو در پاسخ به وزارت اوقاف کویت نوشته، یعنی یه وزیر اوقاف حلالزادهی پیدا شد تو کویت، این شروع کرد در زمینه بانکداری بدون ربا از علمای روشنفکر دنیای اسلام یه سری سوالاتی پرسید و تا اونجا که من اطلاع دارم بین علمای عراق فقط شهید صدر جواب شده، یعنی تنها بین علمای شیعه عراق فقط شهید صدر برداشت این جزوه رو که حالا بعدها کتاب شد رو تحریر کرد و در مقابل ایشون نوشت. این یه نکته دیگه. من پیشنهاد میکنم دوستان به عنوان یک کتاب جنبی در کنار این کتاب یک کتابی هستش، این اسمش هست 50 درس در اقتصاد اسلام، اسم این کتاب، اینو جناب آقای تسخیری که از علمای شاید خیلی ها ندونن ولی از علمای روشن و دقیق و نظر ایشون بود تو کار خودش، تصفیق اسمش هم محمد علی بود، فکر کن دقیق نمیدونم محمد علی تسخیری یا چیز دیگه، حالا یادم نیست اسم کوچیکش. آقای تسخیری اسم کتاب از 50 درس در اقتصاد اسلامی، کتاب قطوری هم هست، یعنی مثلا فکر کنم 500-600 صفحه هست، یه کتاب گلو چیزه یغوریه. اون کتاب رو اگر در کنار این البن کلا ربوی دوستان ببینن میتونه یک کمککار مطالعات خوبی باشه در باب اقتصاد اسلامی، یه جور جامعه، یعنی نوشته ایشون تقریبا جمع‌آوری کرده شبیه اون کارهایی که ما توی اندیشکده خودمون میکنیم، مثلا میگه ما باید 40 درس در سیره پیامبر که سعی کنیم تمام مطالبی که در از سوی رهبر معظم یا حضرت امام مطرح شده نسبت به پیامبر اینو جمع کنیم یه جا، تکراری ها رو حذف میکنیم، پالایش میکنیم. ایشون یه همچی کاری کرده، حالا ببینید بعد نیست. توی این چیز نورم هست میتونید، چون من خودم اونجا مطالعه میکنم توی اون جامعه نورم هست. خیلی این جامعه نورم بعضی ها ازش بی اطلاع هست، آقا میری فرض کن 290 چون تخفیف 300 ولی با تخفیف میده 290 هزار تومان میدی، همون اشتراک طلایی شالا به فرض بخری که گرون‌ترینش اینه 290 هزار تومان، یه سال فکر کنم حدود 14,000 صفحه میذاره مطالعه کنی. اگه بخوای دانلود کنی مثلا متن، اون 200 صفحه دانلود میکنی. اما برای ما که میخوام مطالعه کنم، میخوام دانلود کنم، چیکارش کنم؟ میخوام بخونم. برای من که میخوام مطالعه کنی، ببین من 290,000 تومان میدم 14,000 صفحه کتاب میگیرم. بعد تا یه سالم میذاره این کارو بکنی. یعنی انگار یه کتابخونه 14,000 صفحه‌ای یه ساله، سال بعدم میتونی با تمدید کنم چون نگهداری. خیلی خوبه. یعنی اصلا کتاب نخرید. پیشنهاد به طلبه این کتاب نخرید. حتی کتابای پی دی اف و از اون نور چیز این چیه فیدیبو یه لایبرری داره اسمش فیدیبوه، اونم نخرید. چه کاریه نور؟ نورم نه دانلودم نکنید نور. خب دانلود کنی چیکار کنی؟ هست اونجا دیگه. با چیکار دانلود می‌کنی؟ پر چیز حافظت رو فقط پر می‌کنی. اینو می‌تونید. حالا شما 290,000 میگه آقا من قم مطالعه نمی‌کنم. اشتراکی کمتر هم داره. مثلا نمیدونم یه نقره‌ای داره، یه معمولی داره، فکر کنم 100,000 تومان مثلا. هرچند از جهت اقتصادی این بیشتر می‌صرفه، یعنی سرجم که می‌کنی یه جور درست کردن که این از همه بصرفه‌تر از جهت اقتصادی. خیلی خوب آقا، شما 14,000 صفحه کتاب کاسب میشی با چقدر؟ با 290,000 تومان. یعنی پول 100 صفحه کتابو میدی 14,000 صفحه گیرت میاد. که من پر نمی کنم 14,000 صفحه‌مو، یعنی وقتی من پر نمی کنم یعنی برای همه زیاد میاد دیگه. اونجا هم داره، میتونید از اونم استفاده بکنید که بخریدم یکم. حالا ممکنه یک کسانی بگه ما وضعمون خوبه، حالا مثلا دیگه یه تومن چیه میدم میخرم که بده بخر خوش باید. این هم یه نکته. نکته بعدی این استش که مرحوم شهید صدر، که حالا بعد که ما این کتاب رو شروع میکنیم ظرف روزهایانه شما میبینید، ایشون بانکداری بدون ربا رو در دو مستوا و در دو سطح و در دو مرتبه متفاوت و مختلف از همدیگه قابل طراحی میدونست. دو جور نگاه میکرد بهش و جالبه ببینید تا کجا رو میدید، تا کجا رو میدید. کلن آدمایی که میتونن کارهای بزرگ کنن افق دیدشون خیلی بالاست. خدا رحمت کنه مرحوم امام میگفت حوزه های علمیه کارش اینه، باید بتونه یک رهبرانی تربیت کنه که بتوانند نه یک جامعه اسلامی که حتی یک جامعه غیر اسلامی رو اداره کنن. افق امام ببین کجا بود؟ یعنی افقت باید اونجا باشه بتونی انقلاب کنی. یا حوزه باید اصلا حوزه وظیفه‌اش چیه؟ میگه حوزه وظیفه‌اش تربیت یک رهبران دینی هست که نه جامعه اسلامی، که اصلا بتونن جامعه غیر اسلامی رو سرپرستی. آقای صدر هم همینجوری نگاه میکنه، میگه ما در دو سطح میتونیم طراحی بکنیم بانکداری بدون ربا. سطح اولش بانکداری بدون ربا هست در چارچوب نظام اسلام. یعنی میگیم آقا فرض میکنیم یه حکومت دینی برپا شده، یه نظام اسلامی ایجاد شده. ببینید اینو کی داره میگه؟ دارم میگم 1960 انقلاب ما، فکر کنم 1978 یا 79 اون موقع است انقلاب ما، یعنی تقریبا 20 سال قبل از انقلاب ما داره این حرفو میزنه. که این الان میشه همین چیزی که ما الان توشیم. یه آقای حکومت دینی تشکیل شده و یک جامعه ما داریم، همه اجزا و عناصر اون جامعه بر اساس آموزهای دینی و آموزهای اسلام برنامه ریزی شده. خب حالا بانکداری ربا، بانکداری بدون ربا هم میخوایم در این جامعه تأسیس کنیم. میشه اینجوری نگاه کرد بهش که من اسم اینو میذارم بانکداری اسلامی حد اکثری. من خودم اسم از خودم دارم میگم، جایی نهیدم. به این میتونیم بگیم بانکداری اسلامی حد اکثری که ما دنبال اینیم، اتفاقا این هدف اصلی ماست. چون الان آقا بالاخره اسلام حکومت داره. دومین سطح ایشون میگه بانکداری بدون ربایی هستش که در یک چارچوبی در غیر نظام اسلامی طراحی شده. یعنی فرض اینه یک سری آدم متدینن در یک جامعه که در اون حکومت دینی نیست، نظامات اجتماعی متناسب با اسلام طراحی نشده، اما همین اقلیت میخوان برای خودشون یه بانکداری بدون ربا داشته باشن. طبیعتاً این بانکداری بدون ربا رو و این بانک بدون ربا تعبیر، حالا ایشون میگه البنک کل داره، ما باید بگیم بانک بدون ربا. حالا من بعضی وقتا میگم بانکداری بدون ربا، شما دیگه اینو چیز کنید ببخشید، همون بانک منظورم. میگه بانک بدون ربا در یه جامعه تأسیس میشه که اجزا و عناصر اون جامعه و اون سیستم بر اساس آموزهای اسلام برنامه‌ریزی نشدند. یعنی بانکداری بدون ربا کنار اون بانک‌های ربوی و کنار اون مؤسسات پولی و اعتباری ربوی کنار اونها فعالیت می‌کنه، که می‌تونیم به این بگیم بانکداری اسلامی حداقلی. خب خوبی این چیه؟ دو تا خوبیش اینه که مرحله بندی می‌تونیم بکنیم. ببین الان ممکنه من اگر بیام بگم می‌خوام کل سیستم بانکداری رو به صورت حداکثری اسلامی کنم، خود شورای پول و اعتبار کشور جلو من وایسه. شاید وایسن جلو من، یعنی خود رئیس بانک مرکزی جلو من وای میسه، وزیر اقتصاد جلو من وای میسه، رئیس جمهور جلو من، چیکار می‌کنه کل کشور رو به هم بزنه؟ ببینید درسته این مطلوب این هدف اصلیه، منتها شاید الان نشه مطالبه کرد، اما اون حد اقلیه رو همه جا میشه مطالبه کرد. شما اصلا میتونید تو آمریکا باشی، درسته؟ میری به دولت اونجا میگی آقا شما، من با این سیستم مالی شما کاری ندارم، ما یه چند هزار نفر آدم متدینیم میخوایم سیستم مالیمون، گردش مالیمون شکلی باشه، مالیات شما رو هم میدیم، پولشویی هم نمی‌کنیم، خلاف قوانین اینجا کاری نمی‌کنیم، یعنی همون هم تعهد میدیم، ما اجازه میدیم میخوایم گردش مالیمون اینجوری باشه، ما اجازه میدیم، یه برو همگام چی میگی خلاف قوانین من نباشه، برو بکنی کن. یا تو آمریکا میشه این کار کرد، تو برسه در جمهوری اسلامی ایران میگه خب اگه تو آمریکا میشه کرد بچه را تو ایران نشده تا حالا، لابد نبوده اگه میزنش. من همیشه گفتم ما نیاز نیم بریم از بانک مرکزی شروع بکنیم برای طراحی اینا، حوزه علمیه میتونم بگن آقا ما یه بانک، مثلا اینا رو خودم دارم میگم، این همه خامه، میگه آقا من یه بانک مسجد محور درست میکنم با یه سری کارمند طلبه بسیجی و اینا، به صورت یه صندوق های قرض الحسنه و خمس و زکات و وجوهات و موقوفات در کل کشور، یه شورایی هم باشه زیر نظر حضرات مراجع و رهبر معظم اینو اداره کنه. میگه آقا من اینو میخوام اصلا برای طلبا متدینینه، اصلا نمیخوام ربا بیاد توش، این کارو میتونیم بکنیم. ببین آقا یعنی این اختصار رو میخوایم، من شاید اگه بگم میخوام سیستم بانک مرکزی رو اصلاح میکنم، به من میگن تو خیال پردازی میکنی، هرچند خیال پردازی من میخوام هم کار بکنم، من تا حالا اونو بی خیال شی بابا، این چیزی که میتونیم بکنیم. این که ما الان شما میخوای شهریه بدی داری از سیستم بانک ملی استفاده میکنی، آخه اینو که میتونی در آوری این تو، مردم میخوان وجوهات به ما بدن، باید برن بزنن به بانک تجارت، چرا ما برای موقوفات یه بانک وقف نمیتونیم درست کنیم؟ برای موقوفات برای خودمون آقا این اصلا ربوی نی، یه سری متدینینن، اگه وجوهاتشو میخواد بده، میخواد یه پسندازی برای جهاز بچهش بکنه، میخوام شهریه طلبه ها رو بدیم، برای کارهای خودمون، کارهای دینی خودمون، یه جا داشته بود میخوان هیئت ها میخوان پول جمع کنن خرج امام حسین بدن، یه سود داری میخواد، خب اینو میتونیم داخل این کنیم، کارت خودمون رو داشته باشیم، مثلا آبربانک خودمون رو داشته باشیم، شعبه‌ای اصلا شعبه‌ای اونجوری هم نمیخوایم، به نظر من اصلا تو همین هیئت ها و مساجد و امامزاده اصلا این. ما اتفاقا که ویژگی های بانکداری اسلامی همینه، ما خیلی کم خرجیم. الان بیا شعبه‌های بانک ها رو ببین، شما الان برو بلوارمین قم، گرونترین ساختمان که میبینی بانکاست، برو دیگه یه قدم تو بلوار ببین، مثلا تو شعبه‌هاش رو نگاه کن دیگه، من بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک پاسارگاد، بانک آینده، برو ببینی خودت، هر کی حالا من قمو دارم میگم، حتما تو شهرهای دیگه هم اینجوریه، ما اصلا اینجوری نیست آقا، چهار تا از مسجدای اصلی و چهار تا طلبه بسیجی پیدا می‌کنی، اصلا نمیخواد اون وام میلیاردی به یارو بدی و حقوق ملی، نه بابا میگم آقا من مای 5 تومن بهت میدم یا با سهم کارم آرام میکنم. اینا بعد ما اینو میگیم که اصلا یکی از جاهایی که این بانک مجبور میشه هی سود سپرده رو ببره بالا واسه اینی که خرجش بالاست، یعنی اون کارمندایی که اون داره، اون ساختمونایی که اون داره، اون تجهیزات و بریز و بپاش و نمیدونم باشگاهای چی، یه موقع چند سال پیش رهبری اینو تو سخنرانی عمومی گفت، گفت آقا ما از کنار تهران اگه باقی میرفتیم هی با ماشین همینجوری میرفتیم رهبری میگه تموم نمیشد، ما کلی میرفتیم همینجوری، گفتیم این چیه؟ گفتن این باقه برای فلان بانکه. خب بله دیگه، شما اینو باید بری نزول بدی پولتو دراری دیگه، میگه چیکار کنی اینجوری پولو داری خرج میکنی؟ پس من فکر میکنم این دو ساعتی که آقای صدر میکنه کار قشنگ، ما معمولا دیدی تو حوزه یه صفر و صدی یه مطلبی درست میکنیم، یعنی میگم یا حضرت باید میدیری که یا خود حضرت باید بیاد یا خود حضرت بیاد همه حدود رو اجرا کنه، جهاد رو اجرا کنه، حکومت دینی، بانک اسلام کارا رو بکنه، یا صفر هیچ کاری نمی‌کنه. هیچ کاری نمی‌کنه. حالا که حضرت هیچ کاری، آها لجبازی مگه؟ نعوذ بالله. میگم مثلا بچه‌ها که قهر می‌کنه باباش، حالا که اینو نخریدید منم شام هم نمی‌خورم. خب این اینجوریه واقعا، چون حالا که حضرت نمیاد ما دست سیاه و سفید نمیاد اصلا. تا تو یاد نگیری که باید روپا خودت وایسی، حضرت نمیاد اصلا. که دلایل طولانی شدن غیبت همینه که پا نمیشیم روپا خودمون، تکون نمیدیم خودمون. لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس، آیه قرآن تو نمیتونی ازش عبور کنی. پس این دو صد کردن آیه صد خیلی کار قشنگیه که ایشون میاد میگه آقا دو تا لایه هستش و به نظر من یکی از نکاتی هستش که فوق العاده ارزشمند است. یه فرمایش دیگه که باز ایشون داره و به نظر من نکته خوبیه باید بهش توجه کرد، این هستش که مرحوم آقای صدر، درسته ایشون سطح مطلوب بانکداری بدون ربا رو همین میدونه که بله یه تمدن قاهره اسلامی برپا بشه، یه نظام اسلامی باشه و در چارچوب اون نظام اسلامی ما سیستم اقتصادی رو هم براش برنامه‌ریزی کنیم و مطلوبمون اینه. ولی ایشون در عین اینکه این رو مطلوب میداند میگه آقا در غیر همچین نظامی هم میشه کار کرد، یعنی ما میتونیم بانکداری بدون ربا رو در غیر همچین نظامی هم اجرایی کنه، قابلیت اجرا داره. یعنی میخواد بهانه رو بگیره، میگه شما نمیتونی با این بهانه که چون سایر اجزا و عناصر هماهنگی ندارند با سیستم اقتصادی اسلامی ما، پس من میخوام از اجرای بانکداری بدون ربا کنار بکشم. میگه حق همچین کاری نداری. و جالب اینجاست آقای صدر میاد، حالا ما در کتاب اینو میبینیم، ایشون با توجه به اوضاع سیاسی اقتصادی اون روز عراق، ببینید عراقی که تحت تاثیر حزب کمونیست شوروی بوده، عراقی که درش یه حزب بعث و سیستم اون دیکتاتوری آهنین حزب بعث بوده، عراقی که درش اون فرهنگ سواد پایین بادیه نشینی و قبیلگی مردم بوده. ببینید توی اون عراق اون موقع، عراق 20 سال قبل از انقلاب ما، با شما عراق همین الان دارید اون تازه چقدر عراق هم پیشرفت کرده شده. این عراق اون موقع ببینید چی بوده، مثل روستاهای به هم پیوسته بود که بهش گفتن کشور، مثل قبایل متصل به هم بوده بهش گفتن کشور. توی اونجا ایشون میگه من مدل میدم، میشه. یعنی من با توجه به همین اوضاع سیاسی و همین اوضاع اقتصادی و همین اوضاع فرهنگی میگم اینجا میشه اسلامی کرد، اینو من اضافه میکنم. چرا؟ چون ما به نسبت میخواییم اسلام کنیم، به نسبت. شما تو زندگی شخصی هم همینه، شما نمیتونی بگی خب من حالا که نمیتونم همه جا راست بگم پس همه جا دروغ بگم. نه آقا، هر چقدر میتونی راست بگم، روزی 9 تا دروغ بگی بهتر از اینه که روزی 10 تا دروغ بگی، چون یه دروغ کمتر داری میگی، یه دروغ کمتر بگو، یه دروغ هم میتونی نگی نگو، من یه دونه خوبه، یه دونه کم کن فلان، بعد بکنه 8 تا. خوبه آدم یه هایی چی دروغ نگه، این خیلی خوبه، مثل طرف سیگاری هست، یعنی حالا روز 3 تا پاکت رو بکن 1 پاکت، همین هم خوبه دیگه. نمیتونی، نه از این لحظه بذار کنار، بابا همه که این اراده رو ندارن، خیلی خوبه اگه که اراده داره اصلا این لحظه بذاره کنار، همین نمیتونم. دلیل نمیشه بگی خب حالا ما که دیگه نمیتونیم ترک کنیم، آب که از سر گذشته یه وضعیت چه فرصت. خیلی ها اینو میگن، میگن آقا دلت خوشه با این اوضاع و تحریم ها و این وضع بانک ها، این چی داری برای خودت دلت خوشه بانک داری اسلامی؟ برکن با چی، برکن برای چی، برکن با برای چی، برکن با سر فرض کن بدون این سیستم بانکداری اسلامی که ما ازش دم میزنیم روزی 100,000 تا خلاف شرع اقتصادی انجام میشه، و اگر این سیستم اقتصادی ما باشه روزی 90,000 تا خلاف شرع اقتصادی انجام میشه. خب من روزی 10,000 تا خلاف شرع اقتصادی میتونم این جامعه جمع کنم، خب چرا نکنم؟ مثل این غریق نجاتی که جلوش 10 نفر دارن غرق میشن، میگه من چون همه رو نمیتونم نجات بدم پس شیجه نمیزنم. از اینا تو یکی میتونی نجات بده؟ به قول اون شاعر میگه آقا تو نگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید، تو چراغ خود بیافروز، تو یکی نه هزاری، تو یکی نه هزار، تو چراغ روشن، چراغ تو دو نفر دیگر روشن میکنه، اونا چراغ روشن میکنن دو نفر دیگر، همینجوری اتفاق میفته. و اگر پیامبران میخواستن مثل ما فکر کنن که اصلا همه آیات قرآن نباید نازل شده، یعنی پیغمبر بار اول تا خود به شعر ابی طالب باید بیخیال میشد، میگفت خدا استعفای من قبول کن، خدا میرم توی قاری تا صبح بهت نماز میخونم، ببین کن بابا اینجا ببین بابا چیکار میکنم، نمیشه. که اون خدا وعده فتح میداد به پیغمبر، بابا همه اون هبل و عزا و اینا همه تو چیز نصب بودن داخل کعبه، باید میخواست اینجوری بریم که ما هیچ موقع هیچ کار نباید بکنیم. آقا مؤمنین در تاریخ بشر، نه الان، مؤمنین در تاریخ بشر اقلیت بودن. این جمله طلایی من، خیلی ها من تو جلسات اینا میشنم، آقا ما همیشه اقلیتی، ما اقلیتی، اصلا ویژگی حق اینه که اقلیته. اگه یه جایی دیدی خیلی اکثریتی، شک کن. اگه یه جایی دیدی با اکثریت، شک کن. من نمیگم کلا حقیش با اکثریت نمیشه، اما کم پیش میاد. تو از 100 تا 90 تا ما اقلیتی، 10 تا ما اکثریتی. حالا ایشالله یه روز یه جوری بشه تو از 100 تا 90 تا ما اکثریت بشه، اما با اینجوریه دیگه واقعیت. آقای صد آمده میگه اینو بهانه نمیشه و تر داده و به همون کویت، اون وزیر اوقاف کویت که تربیده، اون همین الان میخواست اجرا کنه دیگه، او بیا خواهی اجرا کنی بسون. بعد یه کسی از شاگردان آقای صدر نقل میکرد، این دیگه ما الان مدرکی نداریم، اینو شاگردان آقای صدر میگن ایشون تو این کتاب بیشتر دنبال همون مدل حداقلی بود به تعبیر من، منتها آقای صد اواخر عمر شریفش به یه طرح دیگری از بانکداری بدون ربا در چارچوب نظام اسلامی رسیده بود و میخواست این رو بنویسه که به شهادت رسید و نشد. خب من میگم اگر واقعا همچین چیزی باشه، حالا ما اول همیشه خوشبینانه با قضیه برخورد، اگر واقعا ایشون نه که به فکرش بوده، نه نمیگم به فکر این بود، به فکر حتما بوده، این که رسیده به یه همچی تر، اگر رسیده و فرصت نشده چون دیگه بس زندان و شهادت و اینا پیش اومد و نشد که ایشون بنویسه، من فکر میکنم ما باید رگه هایی از این تر رو در آخرین آثاری که در ماه های آخره حیات شریف ایشون وجود داره، حالا سخنرانی ها، دیدار ها، همایش ها، مقالات، اون آخری ها، باید رد اینو اونجا ببینیم. حالا ما طبیعتاً توی این کلاس و توی این ساعت خودمون وقت اینو نداریم، من تو اگر یه موقع یکی خواست پیگیری بکنم چیزی رو، چون کتابش نیست، من تا یه متفکر اینجوری، خود من هم اینجوری هم به یه مطلبی میرسم، مثلا میخوام اونو تبدیل به مقاله کنم، قبل اینکه اونو مقاله بکنم تو سایر بحثا اینا که ارائه میکنم به طور ناخودآگاه شما میبینید، ناخودآگاه من چون بحث جدید رسیدم تو بحثا به عنوان مثال، به عنوان گریز، به عنوان پاسخ به سوال، به عنوان اشاره دیده میشه دیگه. یعنی اگر هم چیزی باشه باید دیده بشه. اگر کسی را من بررسی نکردم اینو، یعنی فرصتشو ندارم، واقعا فرصتشو ندارم، اگه کسی فرصتشو داره فراغتش اینو بررسی کرد و پیدا نکرد چیزی، قبول ادعا از شاگردان آقای صد سخت، این نمیتونیم دیگه بگیم ایشون یه طرحی داشته و تدوین نشون نداشته. اگرم ناممکنم هستش که نه حق با اینا باشه، شما برید اینا رو بررسی بکنید و ببینید، چون نکردن این کارا، کتاب آقای صد معمولا چیزی که خودش نوشته رو چاپ کردن. من جدیداً دیدم مثلا یه کتابی بود درباره چیز اقتصادی، یادم هم رفت، این اواخر یه جا دیدم، یکی دسته یه کسی بود، یه کتاب کوچیکی بود با جلد کاغذی، مثلا 3 تا مقاله از ایشون بود، میگم این از مقالاتم، سخنرانی بود، مقاله بود، چی بود، میگم این از آخر عمره، مثلا یکیش اقتصادی بود، چیز کوچیکی. جدیداً دیدم این انتشارات آقای صدر داره این کارو میکنه، چه واسه به فکر افتادن که حالا اینم خودتون باید دید. یه مطلب دیگه ای که باید مد نظر دوستان باشه، ببینید خیلی های دیگه هم الان صحبت از اقتصاد اسلامی و حتی بانک اسلامی اینا میکنن، اما وقتی میشینی صحبتاشون رو گوش میدی ببینی اینا دارن درباره ساز و کار یه مؤسسه خیریه صحبت میکنن. این مؤسسه خیریه بانک بدون ربا نیست، مؤسسه خیریه است. یا مثلا طرف صحبت از یه صندوق قرض الحسنه میکنه. آقای صدر تو این کتاب اینجوری نیستش که اسم کتاب بذاره مثلا البنک و لاربوی بعد یه صندوق قرض الحسنه لاربوی ارائه کنه، نه این نیست. ایشون دنبال این نیستش که یه دونه مؤسسه خیریه لاربوی ارائه کنه، نه نه. هدف مرحوم آقای صدر در این کتاب، در این بانک بدون ربا و در این طرح بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، واقعا این نبود که بیاد پیشنهاد بده یک مؤسسه خیریه ای رو یا پیشنهاد بده یک صندوق بفرمایید قرض الحسنه ای رو، نه. ایشون حقیقتا و واقعا دنبال طراحی بانک بود به معنای واقعی کلمه، بانکی که دنیا بهش بگه بانک. و ایشون تصریح میکنه که آقا من دنبال همچی چیزی هم. ببینید یه موقع است شما میخواید از آقای صدر عبور کنی که میشون بس چهارشنبه های ما فقط، اون جداست حسابش. شما شنبه تا سه شنبه فقط میخوام آقای صدر رو بگیم، میخوای عبور کنی. میگه آقا اصلا در تمدن اسلامی بانک به این معنای الان وجود نداره، اصلا یه چیز دیگه، اونو من کاری ندارم، اون یه حرف دیگه است. باید هم شما بتونی ثابتش کنی، چون نمیشه همچه بگی شعار بدی بری که نمیشه. آقای صدر چی میگه؟ آقای صدر میگه نه، بانک همین، بانک همین که الان میگه بهش بانک، من ربا رو ازش میکشم بیرون، بانک لاربوی اینو میکنم بیرون. برای همین ایشون میگه آقا این طرحی که من میدم یه سری لوازم ضروری داره، ما اینا رو دونه دونه شو بعدن توضیح میدیم، من فقط اشاره میکنم. یکیش اینه، میگه این بانکی که من صحبت ازش میکنم یک مؤسسه کاملا تجاری هست و به دنبال سوده. همه بانک ها همین هم. میگن آقا چرا بانک آینده رفته ایران مال رو ساخته چیکار کنه پس؟ بانک زده سود کنه دیگه. اونای انصاری که اون ایران مال رو ساخت و تو بانک آینده اینا بود، اگه نمیخواست سود کنه که دیوانه است، میبره این کارو بانک بزنه، بانک باید سود کنه. بله شاید شما بگی آقا اینجوری دیگه، نه اون یه بحث دیگه است، اما بانک دیگه بانک زده کار اقتصادی کنه سود کنه دیگه، بانک باید سود کنه. بانک آقا یه مؤسسه خیریه نیست. آقای آجیانی عزیز، بانک مؤسسه خیریه نیست، بانک صندوق قرض الحسنه نیست، بانک مؤسسه تجاریه، دنبال پول هم هست، بانک اینه. اینو اگه میتونی درست کنی برو درست کن. دو، بانک سرمایه های راکد رو اصطلاحاً سرمایه که دست مردم راکده اینا رو تجهیز میکنه و به سمت فعالیت های اقتصادی مولد جدی میکنه. بانک درست ها، آخه ما یه سری بانک های ما بانک نیستن، بانکداری نیست، بنگاهداریه، یعنی این پول از مردم جمع میکنه بنگاه املاکه، تو کار نمیدونم چیز ماین بیتکوین و طلا آب شده و دلار و اینا، یه کارای این بانک ها بزن میکنه آدم خر تعجب میکنه. این نه، اون که تو دنیا بانکه، بانک چیکار میکنه؟ آقا بانک یه کار اصلیش تامین مالیه، یعنی پول از مردم میگیره، مردم نمیتونن با پول کاری، میگیره میبره طرف فعالیت های اقتصادی مولد. یکی از کارهای خوب دنیاست، کارهای خوب بانکداری دنیاست، تأمین مالی میکنه برای طرح اقتصادی بزرگ. آقای صدر میگه بله بانک همینه، منم میخوام کار کنم، منم میخوام سرمایه راکت رو بیارم به طرف فعالیت اقتصادی مثبت در جامعه چیکار کنم؟ جهت بدم.
اصل کارش رو برداره مزاره
هر جور. بعد حالا میگه من با یه جورای غیر ربوی سامنه کنم، میگه من این کار رو میکنم سامنه کنم با غیر ربوی. این نکته مهمی آخر میگم این چرا مهمه؟ بعضی تا میگم بانک اسلامی خیلی میکنه صندوق قرض الحسنه است، خیلی میکنه مؤسسه خیریه است. بابا بانک یعنی یه بنگاه تجاری سودده. ببین اصلا نقطه ضعف همینه دیگه، مردم خیال میکنن یا مسلمون زندگی میکنی کشتگی میمیری هرچی هم داری میدی فقرا، یا بخوای سود کنی و کاسبی کنی باید حروم بخوری، باید حروم بخوری.
بدون ربا و دروغ و حرام خوری به ایجا نمیرسی. آزد میگه نه اینجوری نیست، همین بانکی درست میکنن، بانک دنبال جهدهی سرمایه راکت به درم فعالیت اقتصادی مولد هم هست، سود هم میخواد بکن. ویژگی بعدی، آقای صد میگه این بانک که تأمین مالی میکنه، مثلا بنگاه کشاورزی رو، بنگاه صنعتی رو، بعضا بحث تجارت رو، بازرگانی و واردات و صادرات رو از این کار رو میکنه، هم اشتغال بیکار رو برطرف میکنه، یعنی آمار بیکاری رو کم میکنه، آمار اشتغال کشور میبره بالا، و هم باعث رشد و توسعه اقتصادی هم میشه. من اگه بنگاه خیریه سر ما یه پولی به شما میده گشتگی نمیری، لزومن اشتغال اضافی نمیکنه، ممکن اصلا لزومن خیلی هم به رشد و توسعه اقتصادی نرسه. میگه من نه، مثلا میگم بانک من این کار میکنه. باز اینا همه رو اول کتاب میگه، یعنی ما کتاب رو که شروع کنیم شما تو همین صفحات اول ایشون داره این خطوط رو ترسیم میکنه. میگه آقا این بانکی که من میگم اصلا صرفا حسابهای نمیدونم کوتاه مدت و به فرمایید قرض الحسنه‌ای و اینجوری نیست. بانک من میاد معادله های پولی رو توسعه میده، بانک من مثل بقیه بانک ها چک میشه باش کشی، من حساب جاری میذارم باز کنی، خدمات حساب جاری میذارم به شما ارائه میکنم و باعث میشم که فعالیت های تجاری گسترش پیدا بکنه، بازار توسعه پیدا بکنه. میگه دنبال این چیزا شما الان خیلی صندوق های قضا رسن برو من دسته چک میخوام. میگه با دسته چک ما اصلا اینجا حساب جاری نداریم، مثل یعنی جای این چیزا ایشون میگه نه جای این چیزاست، جای این چیزاست، بانک من جای این چیزاست. خب یه سوالی اینجا پیش میاد که خود ایشون هم اینو همین اول روش تاکید میکنه، میگه آقا خب شما که همه چی چون مثل بانک اونا، پس چه تفاوت ماهوی و اساسی و بنیادینی بین اون بانکداری رایج که ما بهش میگیم بانک ربوی و این بانکی که شما داری میگی، یعنی یه طرح پیشنهادی داری شما آقای صد که میگی بانک لا ربوی، بانکداری بدون ربا، چه فرقی بین ایناست؟ ایشون میاد در همون صفحات اول کتاب خودش سه تا فرق اساسی میذاره. بگه من سه تا خط قرمز با اینا دارم. اولیش اینه، میگه آقا روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذار در این بانکداری موجود و بین بانک و اون کسانی که از بانک تسهیلات میگیرن. ببینید بانک موجود دوتا کار میکنه دیگه، یه سری پول میگیره به اونو میگن سپرده گذار، به این میگن بانک، یه رابطه اینجا موجوده، به یه سری پول میده. مثلا شما میای سرمایه میخوای، وام میخوای، حالا هرچی، من میگم سرمایه چون حالا لزوما نه به شکل وام، شما سرمایه میخوای من پول میدم بهت، باز یه رابطه به بانک و شما شکل میگیره، من یا پول میدم یا پول میگیرم، بعد دوتا رابطه شکل میگیره بین بانک و اون که پول میبره، بین بانک و اون که پول میاره. آقای صد میگه این بانکداری که الان هست، روابط حقوقی که بین اینها تنظیم میکنه بر اساس قرارداد قرض با بهره است. نه چیزی دارم میگن نرخ بهره تو بانک رو این بسته، مثلا بانک کارش اینه، بانک مرکزی هم کنترل نرخ بهره میکنه، بانک هم با نرخ بهره سود میکنه. من الان از شما پول میگیرم 23% مثلا فرض کن ازت وقتی بهت وام میدم 23% ازت میگیرم، از اون سپرده میگیرم 18% به اون میدم، 4-5% گیرم میاد این وسط دیگه. این بانک این یه چیز نرماله، این بانک عادی دنیا اینه. حالا ایران بیست اونجا مثلا فرض کن 2% و 4% و مثلا 1% و 0.5% اینجوریه. چون شما ببین وقتی عدد ها بالاست من باید 20% بگیرم 40% بدم که بشه دو برابر، اما عدد ها پایینه من 25% میدم 0.5% میگیرم باز میشه دو برابر. بین 25% و 0.5 همون نسبت 20 و 40 که دیدی میگن بانک های ایران رباخارترین بانک های ایران، نه با ما رباخارترین نیستیم. اینا بین 20% و 30% اختلاف میشه 50%. الان تو آمریکا بین 2% و 4% اختلاف میشه 100%، اون هم رباخارتره. منتها مردم اینو نسبت رو نمیفهمه، میگه اون 4% این 30%. نه نه اون ما، بله خود منم یه موقعی میخوام شلوغش کنم میگم سیستم به اسم بانکداری اسلامی شدیم رباخارترین کشور کره زمین. آره خب 30% دیگه، منتها نسبت داری که میسنجی واقعا 30%، چون 20% دارم میدم 30% میگیرم میشه 10%. درست شد تا 50% شد میکنم 20 در مقابل 30 میشه نصفش دیگه. اگه 20 تا میرم 20 واحد میرم رو 100 تا، اما 10 واحد میده 10 نصف 20 میشه 50. فهم 50% واحد. خب اما تو 25% میدی، 5% میگیری، 2% میدی، 4% میگیری. خب تو آمریکا 2% میدی، 4% میگیری، میشه 100% ربا. خب بیشتر از اینه، اون تو به چش نمیاد دیگه. عملا میگن اون 4% این 30%، ولی خیلی بیشتر. آقای صد میگه شما بر اساس نرخ بهره گذاشتی. خب اسلام چی میگه؟ ولکم روس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون چیو میکنه الذین یاکلون الربا. آیه قرآن چی میگه؟ یتخبط الشیطان من المس، میشه حرامه دیگه. میگه این راه ورود شیطانه، راه نفوذ شیطان حرامه دیگه. حرام همینه دیگه، یعنی از دایره طاعت خدا میری بیرون، وارد دایره طاعت ابلیس میشی. ما تو اسلام میگیم، اسلام میگه این ربا این حرام. اما در اون بانکداری بدون ربا که من آقای صد ازش دارم دم میزنم، صرفا فقط و فقط با اون قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام ما کار میکنیم که ربا نیست. پس مهمترین فرق اینه، این که بگی اون سود میکنه منم سود میکنم، اون چی میکنه. بعضی ها دیدی، من جدیدن دیدم مودم شده، من نمیدونم یه مود میشه عمامه سر رو شروع کنه اسلام مسخره کردن. خدا واقعا عاقبت ما رو به خیر کنه، طرف عمامه پیغمبر رو سرشه. از اینا اسمشون رو نمیدونم، به خودشون میگن هیئت علمی فلان مؤسسه، دکتر فلان، آیت الله فلان. من بچه‌ام میخوام به خودشون میگن، برای خودشون هم کف میزنن، بعد که میخوان صحبت کنن میگن چه فرقی داره، انسان همون انسانه، نون خریدن همون نون خریدن، ماشین فروختن همون ماشین فروختن، که مثلا کسی که تو ایران ماشین میفروشه با کسی که تو نیویورک ماشین میفروشه مثلا چه فرقی داره؟ که حالا شما میگی اقتصاد اسلامی، عزیز من، من نمیگم اقتصاد اسلامی. خب ابله، واقعا دارم با همین لسان صحبت میکنم. آخه مرده که ابله، اونام تو قرآن به پیغمبر همینو میگفت، انما البیع مثل ربا. خب اینا همینا میگن چه فرقی داره؟ بیع و ربا نداره. این انما البیع مثل ربا یعنی اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی نداریم که این یه چیز سود سوده. آیه قرآنه داره میزنه تو دهنت. اصلا من نمیگم برو بهار بخون، برو اقتصاد اسلامی کار کن، کتاب آیه صد نمیخواد. قرآنو بخون تو خونت. میگه انما البیع مثل ربا، همینه این استدلال، همینه دیگه. تو بروزش کردی. امروز با کردی تهران و نیویورک و نمونه. روز اولم دعوا سر چی میخوام؟ مثل همه، چه فرق داره؟ سود سوده، پول پوله. اسلام میگه پول پول نیست. آقا چه فرقی داره اینکه فلان عضو مرد داخل فلان عضو زن میشه؟ تو هر دوتاش همینه دیگه، یه چیزی میره داخل یه چیزی. چرا اون زنای این نکاهه؟ چرا اون حرام این مستحبه؟ در یه موارد این واجبه. همونه که دوتا کلمه میگیم. من چی؟ آخه این چه نگاه به اسلامه؟ آخه خود تحقیری تا چه حد؟ من نمیدونم ما طلبه ها بزن بزرگان ما طلبه بود. آخه خود یه حدی بذاری، حد یقفی برای خود تحقیری بذاری. من نمیگم اون تمدن رقیب ما هیچ کاری نکرده، هیچی نداشته، هیچ دستاورد، نه بالاخره اونم این کارهایی کرده که دنیا رو گرفته. من دارم که تو این شکلی که ما هیچی نداریم و هیچی هم نمیاد و همه چی هم بذار برو دیگه، این همونه. خب مرد حسابی تو اگه به لوازم این حرفت پایبند باشی که اصلا مرتدی که. و پیغمبر برای چی اومد اصلا؟ از قرآن برای چی اومد اصلا؟ که اول که مثل همه که من برم جلوتر لایام کیامی کرد بزنم گوریزمو بزنم یا نه آقا؟ خب اونم میزد اون لبهای مبارک همینو میگم لعب الهاشمو به ملک فراخه برای اونجا اولا وحی و نزد. خب تو که داری همینو میگی، تو رو منبر امام حسین میشینی حرف یزید رو میزنی، چه فرقی داره آقا؟ شما باید حرف امام حسین رو بزنی، نه اینکه تو خانه امام حسین زیر خیمه امام حسین بشینی تبلیغ دستگاه یزید رو بکنی، لباس امام حسین رو میپوشی مثل معاویه میخوای حرف بزنی. نمیشه که. شما اگر علی علی میکنی، اگر نهج البلاغه میخونی، باید به نهج البلاغه عمل کنی. شما نمیتونی نجر بلاغه بخونی بعد مثل امراض عمل کنی. این نمیشه که. این با اسلام نمیخونه. بعضی آقایون اینجوری میگن. بعدم حرف میزنن میگن نه آقا اقتصاد اقتصاد معامله معامله است، خب اونم زنا هم همون نکاح بیع هم مثل ربا. قرآن محکم جلو میگه احل الله البیع و حرم الربا. ابله مثل هم نیست. دارم ترجمه های قرآن ترجمه آزاد میکنم، ترجمه قرآن ابله مثل هم نیست، بی سواد مثل هم نیست. تازه این ابله و بی سواد که من میگم دارم خوشبینانه نگاه میکنم، اگه بدبینانه نگاه کنی که اصلا من مصدر فرنگم نیرو امنیتی باید بیاد تکلیف اینا روشن کنه. یعنی ممکنه اصلا اینا قلم به مزد یا رو پول میگیره یه چیزی رو بگیر. اینا رو ما خوشبین هستیم میگیم بی سواده، اگه بدبین باشی قضیه بیخ چرا چی هر چی ما میگیم، تا میگیم تم اسلامی آقا نداریم نفاذ، میگیم اقتصاد آقا نداریم نفاذ، هر چی ما میگیم خب تو طرف دلت کم کم میگه اصلا سیاست اسلامی هم نداریم و امت است بزن دیگه حرف دل تو میترسی نمیگی. آقای صدر محکم جلوی اینا وای میسته میگه نه اصلا اینجوری نیست، اون بانکداری ربویه و حرامه، ما به نام اسلام یه بانکداری داریم، بانکداریه ربوی هم نیست، بر اساس اون قراردادهایی که اسلام پذیرفته میکنه کار. این یه فرق. فرق دوم میگه بانک ربوی نگاهش اینجوریه به فعالیت، میگه آقا جایگاه من جایگاه سرمایه داره، چون من صاحب سرمایم. دقت کنید بانک ربوی، بانک ربوی قلدری میکنه، میگه آقا من پول دارم زور میگم بانک اینه. میگه من چون صاحب سرمایه‌ام و سرمایه دارم اینجوری باید با من قرارداد ببندی، تعریف میکنه، تنظیم میکنه همه چیو. بر نگاه چیه؟ نگاه اینه که جایگاه بانک ربوی جایگاه صاحب سرمایه و سرمایه داره. اصلا اون بانکی که آقای صدر میگه اگه شما به این تفاوت‌ها دقت کنی فقط یه اشتراک لفظی میشه با این بانک. آن یکی شیر است آدم میخورد، آن یکی شیر است آدم میخورد، آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه. اینو نمیتونی بگی مثل همه، نه کار پاکان را قیاس از خود مگید، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. شیر واقعی کیه؟ اون شیر علم، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. قشنگ کنم آخرشو. این بانک اسمش اشتراک لفظیه به نظر من، چون ایشون میگه بانک اسلامی بانک غیر ربوی جایگاه جایگاه عامله، جایگاه جایگاه عامله. ما خادم مردمی، ما اون بانک آقای مردمه، بانک ما خادم مردمه، یعنی درآمد خودش رو بر اساس سود و بهره و اینا تنظیم نمی‌کنه، بر اساس مزد کار تنظیم می‌کنه. کارمزد می‌گیره، حق قول وکاله می‌گیره، حق نمی‌دونم قراردادایی که انجام میده رو می‌گیره. یکی از فرقای اساسی شد دو تا. پس فرق اول شد اون خونش رباست، این نیست. دو، اون میگه من صاحب سرمایه‌ام، نگاهش سرمایه‌داریه، ما نما نگاهمون چیز کارگریه. بانک اسلامی کارگره. یعنی در جایگاه عامل هست. و تفاوت سوم یه قدری یعنی میگه تفاوت سوم میگه آقا انصاف داشته باشه. فرق سوم یعنی انصاف داشته باشه. چون اون بانکداری ربوی ده ها و بلکه صدها سال تجربه داره، خیلی از مشکلات رو پشت سر گذاشته، راه حل پیدا کرده. اما بانکداری بدون ربا در آغاز راه، جالبه آقای صدر اینجا میگه آغاز راهه، بعد منه برای بعد 70 سال دارم میگم آغازه. این خیلی دردناکه که واقعا باید بگیم 70 سال ما آغاز راهی، ما واقعا در آغاز راهی. یعنی این بانکداری بدون ربا ما باید اینو بپذیریم. شما میخواید یه بانکدار بدون ربایی، بگیم آقا جون اگه میخوای این بانک جدید بگیره فقط نباید پول پول کنی، یه ذره انگیزه های دینی باید داشته باشی، یه قدر صبوری باید داشته باشی. یعنی ما باید یه مدتی به سود کم اکتفا بکنیم، ریسکا رو بپذیریم، خطرات رو بپذیریم، و این رو بفهمیم که علاوه بر مسئولیت تجاری و بازرگانی و کاسبی، ما یک مسئولیت مکتبی نجات امت اسلامی از نظام ربا و نظام کفر اقتصادی رو هم داریم. این فرق سوم، ایشون سوم میگه و من از آن اوله، بانک ربوی بانکدار یه انگیزه داره، کسب سود، اما تو بانک غیر ربوی بانکدار نمیتونه تک انگیزه ای باشه. بله سود هم بخواب اون یه بوده کمتر، یه ذره انگیزه های دینی باید باشه، انگیزه های به تعبیرشون مکتبی باشه. شما حالت، یعنی بانکداری اسلامی حالت مجاهده است، یه رو جهاده، یه رو کار فی سبیل الله مجاهده کردنه، چون یه بخشی از کار اینه با تو باید قید پولو بزنی برای اینکه امت اسلام رو نجات بدی و این تو داری به وظیفت انجام میدی، این وظیفه شرعی خدا این از تو خواسته، باید اینو ببینی. ولی اگه فقط دنبال پولی خب برو بشن. حتما بانکداری اسلامی رو ما بپا کنیم، سوددهی میگم در ابتدای راه از این سوددهی که این بانک ها دارن کمتر میشه. بر الان مثلا بانک تجارت بیاد اینو کلا سیستمش رو تعطیل کنه، بخواد اسلامی اونجوری که ما میگیم کارو پیش ببره، به فرض اگه بشه، حتما سودش میاد پایین. اگه الان مثلا سالی 10 همت سود خالص داره، شاید میشه سالی 3 همت. اول اینجوری میشه، بله قدم های برات من اینجوری، ریسکش هم بالا، بله منتها مگه همه چی پوله؟ همشون، هم هر کی که تو این بانکه دیگه، حالا من رو بانکدار میگم چون میخواد سود کنه و بانک رو، بالاخره باید یه قدری کوتاه بیایید دیگه. همون سرمایه گذار اون بانک اون بر مثلا میگه آقا بانک چه میدونم الان بانک ملی هستش، من شنیدم تا 30% 31% هم پولای گنده رو داره سود میده، حالا من میاری تو اون بانک دینی هم میگم آقا قرارداد میبندم شاید 5% 10% بتونم بده. تو نباید بری، چون یه بخشش خدا میده، منزل لازه یغرز الله قرضن حسنا، خدا هم وسطه. ببین بانکداری اسلامی یه بخشی از انگیزه دینیه، نترسید مردم کمک میگه. آقا نمیگیره، چرا نمیگیره؟ تو اوج تحریما در سال 1399 تو اوج تحریما مردم چندین کیلو طلا تو حسینی اعظم زنجان اومدن دادن زنا، چند هزار تا گاو گوسفند و شتر کشتن برای امام حسین تو اوج تحریما، گوش خونش نداره بخوره. بابا اربعین شما رفتی، یارو همین یه دونه گوسفند رو داره میاره میکشه، اینا تو طول سال خودشون نمیخورن این غذا رو میارن میدن به زوال. فقط
هزینه آبی که اون بطری آبی که سوگیر چند میلیارد میشه
و اینا خودشون آب معدنی نمیخورن، خودشون همون آب آلوده رو میخورن، همون جایی دقت کنی بعضیشون این آب معدنی نمیخورن که بمونه برای زوار. خب بابا یه بخشش اینه دیگه، همه چی که پول نیست. پس سه تا فرق اساسی شدیم کلن یاد شما باشد. این مهمترین نکاتی بودش که بنده عنوان مقدمه گفتم، اونو در ادامه ببینیم انشاءالله بتونیم کم کم وارد بحث بشیم. و الحمدلله رب العالمین.
الله سلام محمد و محمد.